سلام، خوبی عامر، چطوری؟ میگم ببین، اینایی که نمیان همون لحظه‌ای که وارد مدرسه میشن، پنجشنبه نیستن، یعنی همون موقع ازشون امتحان بگیرن. الان میذارید یک شنبه علی صفایی مثلا میگه من میخوام داشتم درس بخونم، نمیدونم چی بکنم. بعد وقت غیر اون، من سر کلاس میخواستم سوالا رو حل بکنم، یهو گفتن این امتحان نرده فلان. بعد هی بچه‌ها با هم دیگه حرف نرده، اذیت نکن خودتو. خب همون شنبه مثلا بده به زاره، بگو آقا اینا برن بشینن توی چیز امتحان بدن، خودش بره مباحثه. متوجهی؟ در دقیقه وقت اونا رو بشونه. اگه تو کار داری، هفته صبح نیستی، مثلا بچه رو ببری اینا، بده بهشون، بگو آقا در دقیقه همون سالای چیزو که همه گرفتی، بگو در دقیقه وقت بشونشون، بهشون بده بنویسن، تو برو سر مباحثت، اشکال نداره، اونا دیگه انقدر قابل اعتمادن. خب یا مثلا صفایی رو الان میای میری مدرسه برشون داری، این سوالا رو بردار ببر همونجا، بهش گفتم گفتم همونجا ازت امتحان میگیره، ببرش همونجا ازش امتحان. حالا اگه خواستی، حالا نخواستی، ولی میگم اینطوری دو سه روزم درگیر اون، یا یه روز نبودن دو سه روزم درگیر اون میشه. یعنی دیگه نه، بعد بخونن هر کی از اول بعد بدونه. بعد بهشون من آقا من امشب تو جلسه شبانه میگم هر کی که غیبت میکنه بعد بشه مریض که هست، بعد بشینه درسشو بخونه، شنبه که میاد امتحانه. یا شنبه مثلا یکی یک شنبه میاد، میدونی آقا مثلا یکی یک شنبه، همون یک شنبه وارد مدرسه شد امتحان بده، هر کی وارد مدرسه شد امتحان بده هر لحظه که اومد. فدات یا علی، خداست. میان جایی. خب قاعده سوب. الو سلام، بگو به صفایی آماده باشه اونجا همونجا ازش امتحان میگیره. نه برو بابا، من بعد این مسخره بازی نه برو ببینم اجباریه، برو باور که منظومی نیم این جام که بیمان حتی این موبایلم خاموش نکنم نمیتونم درس بدم،
یعنی
اصلا 24 من امروز مثلا همین امروز که خدمت شما 5 صبح حوض دانشجوی شریف بودم، بعد از اونجا اومدم دفتم ازگل دوباره ادنان اومدم اونجا دوباره 3 بعد برم یه جایی دیگه، اصلا یعنی فیکس تا 11 شب و هر روز اینطوری پرنه. یه بنده خدای امروز این آقای جلالی رو نمیدونم بشنسی شان اینجا میومده درس میدادن، گفت مثلا یه روز خالی بکنیم که مثلا یه چند ساعت بریم یه موضوعی صحبت کنیم، گفتم بعد 7 روز هفته بیرون باشه، غیر این 7 روز یه وقت دیگه پیدا بکنیم میشه. خیلی متاسفانه الکی و هیچ کاری هم نداری جانم، چه سر و ماشون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، با یه رو تأخیر شد. این تا مسلم عرض اسلام خوند، آه نه این لاف سر مورد هفت رسیدیم. خب میگن که گاهی اوقات سوق مسلمین نیستش، ولی یعنی کشور کفره، منتها در این کشور کفر یک جنسی که فروخته میشه روش داده، مثلا بدین ایران، بدین ترکیه، نمیدونم مالزی، یه کشور مسلمون. این عرض کنم خدمتتون که چه حکمی داره، چه جوری میشه، یعنی آیا اینم باهاش معامله سوق مسلمی میشه، یعنی این اماره است برای اینکه این پوست مثلا تسکیه شده است، یا اینکه نه اینجا باهاش معامله سوق مسلمی نمیشه و نمیشه حکم به طهارت و حلیت و اینها بکنیم، بگیم بشه باهاش توش نماز خوند و اینا، خلاصه تسکیه نشده. میگن که ظاهرش اینه که نه اینجا هم باهاش معامله سوق مسلمی میشه، شاهدش هم اون روایتیه که حضرت فرموده بود که لا بأس صلاة فی الفراء الیمانی، در لباس پوستین یمنی اشکال نداره، و فی ما صنع فی ارض الاسلام، و در اون چیزهایی که در سرزمین مسلمان ها ساخته شده. یا لا فی ما سنفی ارز الاسلام نمیگه حتما توش ارز اسلام بخریم، میگه همین که ظاهرن حضرت میفرمان همین که در ارز اسلام ساخته شده برای حکم به تزکیه و حلیت کفایت میکنه. قد یعیش المسلم احیانا فی بلاد کافره و یجد الاحزمه او الاحزیت المسلمه من الجلود فی اسفاقه. که اوقات انسان در یک کشورهای کفر زندگی میکنه و مثلا یعنی کفش و کمربند و این چیزا ساخته شده که تو از پوست ساخته شده و اینها در بازاراشون میبینه. این امثال تلکه محکومون علیها به مقتض استصحاب و عدم تزکیه به کونه ها غیر مزکا. امثال اینها به مقتضای استصحاب و عدم تزکیه حکم میشه به غیر مزکا بودنش. عرض کردیم اول بحث که همه عرض کنم خدمتون که پوست و گوشت و اینا همش محکوم به استصحاب و عدم تزکیه است، منتها یه استثنایی شده به نام قاعده سوق مسلمی، این اومده یک سری رو خارج کرده. حالا اونجایی که این قاعده جاری نشه همون استصحابی که جاری میشده از قبل هست، یعنی قبل از اینکه این ذبح شرعی بشه که ذبح شرعی نشده بوده، قبل از اینکه کشته بشه که ذبح شرعی نشده بوده، ما یقین داشتیم. الان شک داریم ذبح شرعی شده یا نشده، از عدم تزکیه است، عدم ذبح شرعیه. و من ثم به نجاست ها علی رأی المشهور، از این جهت حکم به نجاست میکنن و تنجس رجل عند ملاقات ها لامن رطوبه، و پا اگر با رطوبت، مثلا یک کفش ایتالیاییه تو ایتالیا خریده، اگه پا خیس بشه بارون بیاد توش باشه یا عرق بکنه حکم به نجاست پا میشه. بعد انه هم نستثنی من ذلک ما اذا کان قد کتب علی الجلد و انه قد صنع فی ترکیه، مثلا میگه این در حالیه که البته ما استثناء میکنیم اونجایی که روی اون پوسته، درسته تو ایتالیا دارن میفروشن ولی روش نوشته شده که سنفی ترکیه التی هی من البلدان الاسلامیه، که ترکیه یکی از کشورهای اسلامیه. انه فی مثل هذه حاله، در این وقتی که روی این جلد نوشته شده باشه مثلا توی کشور اسلامی ساخته شده، اذا لم يحصل الاطمئنان الكامل به صدق الكتاب و حقانیتها فلا يجوز الاتكال عليها، اگر علم نداره به این که این درست نوشته شده، یعنی احتمال میده مثلا علکی نوشته باشن، اونجا نمیتونه اتکال بکنه. ولی خب معمولا آدم فرض کن ایتالیاییه نمیاد بنویسه مثلا مری ترکیه، اگه ایتالیایی باشه مینویسه مری ایتالیا، مثلا آدم یه معمولا اطمینان پیدا میکنه که نه این واقعا مال ایرانه یا مال ترکیه است. اما اذا حصل ذلک، اطمینان پیدا کرد، اطمینان علم عرفیه، علم یعنی 100%، اطمینان یعنی چند درصد احتمال میدی، ولی عرفاً اطمینان چی حساب میشه؟ علم حساب میشه. جاز الاتکال علیها، میشه برش اطمینان کرد و حکم تزکیه. و من ثم الطهاره، یعنی بگیم این تزکیه شده، تزکیه یعنی ذبح شرعی شده، خب اگه ذبح شرعی شده پاکم هست. اذ یثبت بذلک کونه مصنوعا فی ارض الاسلام، ثابت میشه که این در سرزمین مسلمان ها ساخته شده و هو کافن فل حکم تزکیه، برای اینکه حکم ذبح شرعی بکنیم همین کافیه. ولا یتوقف الحکم بها علی الاخذ من سوق المسلمین، برای اینکه حکم تزکیه بکنیم لازم نیستش که از بازار مسلمان هم گرفته شده باشه. ولی مستند و فی ذلک موثقت و اسحاق ابن عمار المتقدمه عند بیان مدرک القاعده اذ ورد فیها لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام فانها تدل على المدعا بوضوح. این موثق اسحاق ابن عمار دلالت میکنه بر مدعای ما. مدعای ما چیه؟ اینه که اگر چیزی رو در کشور غیر اسلامی میخریم اما روش نوشته تو کشور اسلامی ساخته شده، این حکم تزکیهش میشه. میگه اینم همینو میگه، میگه اشکالی نیست در پوستین یمانی و اون چیزی که در ارض اسلام ساخته شده. میفرماید و متحصل من مجموع کل هذا الارض، خلاصه مطلب این که ان الجلد و اللحم الذي يشك في تزكيته، اون گوشت و پوستی که شک داریم در ذبح شرعیش حکم میشه به عدم ذبح شرعیش استنادا الی استصحاب عدم تزکیه، با استناد به استصحاب عدم تزکیه. و هذا الاستصاب لا يجوز تجاوزه، این استصاب هم نمیشه ازش عبور بکنین، نمیشه نادید بگیرین، الا اذا قامت امارت شرعیت، اذا قامت امارت شرعیت علی خلافه، مگر اینکه یه اماره شرعی بر خلافش قائم بشه. و الاماره ذات افراد ثلاثه، اماره سه چیزه: سوق المسلمین، ید المسلم و سم فی ارض الاسلام. این سه تا اماره، اگه این سه تا نبود دیگه نمیتونیم حکم به تزکیه بکنیم.
طبق استصحاب میگیم که
بله، میگیم که یه زمانی یقین داشتیم که این ذبح شرعی نشده، اون موقعی هم ذبح نشده بود اصلا، بعد میگیم شک داریم آیا ذبح شرعی شد یا نشد، اصل عدمشه، اصل در هم امر وجودی عدمشه. خب این دیگه اینو گفتیم دیگه، اون بحث قبلی بود که سنی ها مگه این کارا رو اگه عرض کنم خدمتون که ذبح چیزی داشتن اونا رو هم حکم میکنیم به این که اونم پاکه، گفتیم و الا تخصیص اکثر لازمه، چون بازاری که زمان ائمه بوده بازار اهل تسنن بوده، این روایات همش تو اون مقام بیان شده. بحث بعدی میخوایم وارد قاعده چی بشیم؟ قاعده قرعه بشیم. بله که حالا این تیکه اولش مهم نیست، میگن قاعده مهمی و خیلی بحث شده و اینا، هم قاعده قرعه است هم قاعده استخاره، یعنی جو میگن قاعده قرعه رو بحث میکنیم در ذیلش استخاره رو هم بحث میکنیم. میفرمان که اصل قاعده معنی قاعده چیه؟ میگه اگه یه چیزی مشکل شد نتونستیم تشخیص بدیم، نمیدونیم توپو بدیم به تیم الف یا تیم ب، قرعه میدیم، شیر یا خط میدازیم، یا رو کاغذ مینویسیم یکی رو برمیداریم، تو هر موردی تو هر چیزی، مثلا فرض کن یک نفر به 5 نفر وکالت داده برای زن بگیرن، اینا همزمان برای زن میگیرن، حالا مثلا میشه 5 تا زن، خب نمیشه شرعاً 5 تا داشته باشه، میگن چیکار کنه؟ میگن که یکیشو با قرعه بذاره کنار، مثلا من مواردی از این دست. الاول مضمون القاعده، لعل مضمون القاعده واضح، شاید مراد از قاعده واضح باشه، و هو ان الواقع اذا اشکل فی موردن، اگر واقع مشکل شد توی موردی، ولم یمکن تشخیص و من خلال امارتن او اصل، نشد از خلال اماره یا اصلی تشخیصش بدیم، فیمکن و یمکن المسیر فی تعیینه ای الی الاختراع، پس برای اینکه تعیین بکنیم نیاز به قرعه داریم، و ذالکه به کتابت قطع متعدده و صحب واحدت منها، ما می نویسیم روی کاغذ این تیکی مثلا اسما رو می نویسیم و یکی رو بیرون می کشیم، صحب یعنی بیرون کشیدن. مدرک القاعده، مدرکش چیه؟ میگن که مدرکش اول هم گفتن که آقا مثلا قرآن، حالا دو تا آیه رو از قرآن می خونیم، دو تا آیه مثلا یکیش اینه، اون داستان حضرت یونس که حضرت یونس علی نبی و آله و علیه السلام توی بحث کشتی وقتی که گفتن بعد برای این کوسه یه دونه انسان بندازیم و گفتن قرعه میندازیم، حضرت یونس اعتراض نکرد. خب اگه این کار غیر شرعی بود حضرت یونس اعتراض میکرد، پس این که تمکین کرد و گوش داد و بعد اینکه قرآن به نامش اومد رفت خودش رو انداخت تو دریا، این نشون میده که قرآن مشروعیت داره، کار غیر شرعی نیست. یک دیگه هم تو داستان حضرت مریم که سلام الله علیها، که اون وقتی میخواستن مثلا به بردن بیت المقدس، اونجا گذاشتن که به قولی که مثلا یکی حضانتشو به عهده بگیره، اونجا بین این عابدای اونجا اختلاف شد، باز دوباره قرعه انداختن روی تیر، نوشتن تیرا رو انداختن، مثلا اون تیری که عرض کنم خدمتتون که نمیدونم حالا چجوری قرعه کشی کردن، یکی اینا که در اومد اونطوری مشخص کردن. خب اینم نشون میده که خدا هم تر نقل کرده، هیچ عرض کنم خدمتتون که چیز شد چی میگن میگه اینطوری میگه، میگه تیرا رو انداختن همه فرو رفت، فقط یه تیر رو آب مون، اونم تیر زکریا بود. این که اول که برای یه پیغمبری مثل حضرت زکریا این کار کرده، بعدم خدا این داستان رو نقل کرده ردش نکرده، نشون میده قرعه مشروعیت داره. منطقه الان عرض کنم خدمتون که اینجا دو تا، یعنی چند تا اعتراض شده که اون اعتراضا رو جواب میدم، میگن یعنی که آقا اون دو تا اعتراض وارد دیگه، یکی این که میگن این مال شرایع سابقه بوده و چیزی قبلا اتفاق افتاده، تازه دلیلی هم بر امضا نداره، اون مجبور بوده. اینو خب جواب میدم، میگن که آقا عرض کنم خدمتتون که همین که حضرت یونس سکوت کرد، تازه ظاهر آیه شریفه اینه که خود حضرت یونس هم فکان من المدهزین، مثلا مغلوب شد، البته مغلوب اینه، این نشون میده خود اون آیه هم ظهور داره در این که حضرت یونس هم تو این کار مشارکت کرده، قبول کرده، اگه قبول نداشت فقط سکوت نبوده که اعتراض میکرد، یه چیزی میگفت اینا. بعد یه سری گفتن این مال ادیان دیگه بوده، معلومی در اسلام امضا شده باشه و اینا، اینم میگیم که آقا ما استصحاب شریعت سابقه داریم توی رسائل مرحوم شیخ، یکی از تنبیهات استصحاب شرایع سابقه رو میگه که اگه چیزی تو دین دیگه بوده استصحاب میتونیم بکنیم، میگیم الانم واجبه، یا استصحاب عدم نسخ بکنیم، این قبلا بوده شک داریم با اومدن اسلام نسخ شده یا نسخ نشده، از عدم نسخه. ولی میگه اشکالی که به این روایات هست اینه که ما قرآن رو برای چی میخوایم؟ برای این میخوایم که بگیم تنها راه اینه، اگه مشکلی پیش اومد حتما باید قرآن بندازم و حتما باید ملزم باشم به این قرآن. از این روایات، از این دوتا آیه این در میاد اگه توافق کنم میتونم قرآن بندازم، ولی آیا واجب قرآن بندازن، واجب بهش عمل بکنن، از این آیات در نمیاد و اون مطلبی که ما میخوایم اثبات کنیم اینه و اون به درد مطلب ما نمیخواد. اما اجماع چی؟ میگه خب اجماع ممکنه مدرکی باشه، گفتیم اجماع اگر مدرک حرف مجمعی معلوم باشه حجیت نداره. میریم توی روایات، حالا قبل از اینکه روایات رو بخونیم اینو بخونیم. قد یستدل علی حجیت القرآن الکتاب العزیز تارتا و به سنت شریفه ثانیتا و به سیرت العقلا ثالثتا، اما الاجماع فهو و این دویه الا ان ثبوته و به نحو یکشف عن موافقت المعصوم. اجماع درسته ادعا شده، منتها ثبوتش به نحوی که کشف از موافقت معصوم بکنه قابل تأمله، بعد احتمال الاستناد الى مدارک الثلاثه المتقدمه. بعد از این که احتمال میدیم اینها برای اجماع به همون مدارک الثلاث، مدارک الثلاث یعنی قرآن و سنت و سیره عقلا تمسک کرده باشن، و علیه فالمهم هو المدارک الثلاثه المتقدمه، مهم همون ستاست. اما الكتاب الكريم فقد استدل منه به آیتین، قرآن دو آیش استدلال شده، الاولا قوله تعالی و ان یونس لمن المرسلین، یونس یکی از پیامبران بود، از ابقه الالفلک کل مشهوم، به عرض کنم خدمتون که فرار کرد به فر، یعنی اون کشتی که مشهوم بود، یعنی فکر کنم ظاهرش یعنی پر بود، فساهمه یعنی قرآن انداختن، فکان من المدهزین یعنی من المغلوبین، اونجا مغلوب شد، به اسم اون قرآن در اومد. فقد ورد ان یونس لما لم یجبه قومه، اومده که وقتی حضرت یونس و قومش اجابت نکردن الا به تکذیب و رد، دعا علیهم بالعذاب، وقتی حرفشو گوش ندن فقط تکذیب و ردش کردن، نفینشون کرد، و وعد هم به نزول علیهم، گفت به زودی براتون عذاب نازل میشه، و خرج من بینهم الى ساحل البحر، از بینشون خارج شد و رفت به ساحل، و اذن به سفینت مشهونت، یه کشتی پر اومد، فرکب فیها، سوار کشتی شد، و لم تتمکن السفینه من مواصلت سیرها، میگه من سفینه نتونست اون کشتی راهش رو ادامه بده، چرا علی مال اعتراض الهوته لعایه کوسه ای اومد جلو راهش رو گرفت و عدم اندفاع الا به الغا واحد لحال تلتقمه او و نمیرفت مگر یعنی که یکی رو بندازن که لغمش بکنه بخورتش اول زیادت وزنها الذی تحتاج و معهو الا احد رکاب منها، یا به خاطر این که وزنش زیاد بود احتیاج بود که یکی از رکابش رو بندازن پایین. ثم تم الاتفاق على الاختراع، قرار شد قره بندازن و خرجت القره به اسم یونس و کان مزاره که من المدهزین ای مقلوبین و ذالکه به ما یدل علی حجیت القره. فقط یه تر از اعتراض شده علل استدلال مذکور به اعتراض این تالیه این هم این آیت الکریمه تنقل قصتن وقت فی زمن قابل اشتمل دلال اختراع. این یه قصه ایه که یعنی آیه کریمه نقل میکنه قصه ای که واقع شده در زمان گذشته که مشتمل بر قرعه است. و ذالکه لا یدل علی امضاء ما وقفی من احداث حتی فی تلک الشریعه فزن شریعتنا. آیه داره واقعا رو نقل میکنه، نمیخواد مشروعیتشو بگه، که داره میگه همچه اتفاقی افتاد. خب یعنی درسته، حالا مثلا ما میگیم سنی ها میرن تبلیغ یه سال به خانواده زنگ نمیزنن، این دلیل بر درست بودنش که داره یه واقعی رو نقل میکنه، اصلا در دین اونا هم ثابت نمیشه این کار درستیه، چه برسه به دین ما. و فیه ان ولی از این جواب میدیم، ما اشکال میکنیم در این اشکال. چه اشکالی؟ ان الآیه الکریمه صریحه فی اشتراک یونس، آیه کریمه صریحه در اشتراک یونس الذی هو نبی معصوم فی عملیت المصاحمه، یعنی قرعه کشی. مضافن الی ان سکوت عن تعدیب الفعل یستفاد منه الامضاء، مضافن به این که سکوت از تعنیب الفعل، یعنی اینو چیز نکرد انابه، یعنی چی؟ بله؟ نوعی توبه، یعنی مثلا بازگشت، درسته؟ یه نعیمت مثلا این فعلو بگه مذمومه، فعل بدیه، مثلا کار بدی کردن اینا، از این امضا فهمیده میشه. از ثانی این حکم مذکور لعله و خاصون به شریعت سابقه مال دین حضرت یونس بوده و لا دلیل علم دعایی فی شریعت نا، چه دلیلی داره یه چیزی تو دین حضرت یونس باشه تو دین ما هم باشه. و فیه مضافن الی دلالت سکوت المتقدمه یمکن تمسک به استصحاب حکم شریعت سابقه و عدم اون نسخه، امکان داره تمسک بکنیم به استصحاب شریعت سابقه و اینکه اون نسخ نشده. اذن علی اعتراضان المذکوران قید و تامین. بفرمایید.
اینجا که میگیم شارع نیامده این قرآن رو رد کنه، خب مثلا تو آیه مگه در مقام بیان حکم شرعیه که بخوان؟
نه خب آخه میگن که تو قرآن اگه یه چیزی رو گفت خدا و اونو غلط تقریر دیگه، یعنی گفت و اصلا نگفت که این کار بدی کردن و کار اشتباه کردن، میگن این امضا حساب میشه.
مقام بیان
مثلا نه، اون مقام بیان برای اطلاق گیریه، ما الان نمیخوایم اطلاق گیری بکنیم، میخوایم بگیم آیا مشروعیت این کار ثابت میشه یا نمیشه. میگه ثابت میشه. اون مقدمات حکمت برای چیه؟ برای اینه که بگیم حالا این اطلاق هم داره، شامل همه جا هم میشه، اونو بعد بگیم در مقام بیان هست یا نیست، اینا مایستال القرینی هست یا نیست. ولی اینی که ما داریم میگه اطلاقشو کار نداریم، میگیم اصل مشروعیتش فهمیده میشه. از ثانیه قوله تعالی و ما کنت لدیه، نبودی پیغمبر، از یلغون اقلامهم یلغون یا یلغون یلغون نه یلغون، وقتی تیراشون انداختن ایهم یک فلو مریم، اینا تیرا رو انداختن که ببینن چی کدام مریم رو کفالت بکنه. و ما کنت لدیهم از یختصمون، و تو نبودی پیششون وقتی با هم داشتن می جنگیدن. فانه برد فی الاخبار ان حنه و اشیا کانتا اختین تزوجت الاولا به عمران احد زعماء بنی اسرائیل ولم تنجب اولادن. میگه که این عرض کنم خدمتتون که حنه، حالا اگه درست بخونم، این به اشیا دو تا خواهر بودن، یکیشون به عمران که یکی از زعمای بنی اسرائیل بود ازدواج کرد با عمران، ولی بچه دار نشد، لم تنجب یعنی اولاده، یعنی بچه‌ای نیورد. فدعت الله سبحانه و انگرزقا مولودن، و خدا خواستش که یه مولودی بهش بده، فستجاب دعاها، خدا دعاشو استجاب کرد، و اوها سبحانه و الى عمران انهو سیهه به ولدن، گفت من به زودی به تو بچه‌ای میدم که یشفل مرز الذین لا یمکن علاجهم، مریضای بی درمون رو درمون میکنه، و یحیی الموتا باذن الله، و حینما حملت حنه ظنت انه ذلک المولود، وقتی که حامل شد احتمال داد همون مولود باشه، فنظرت محررا لخدمت بیت المقدس، میگن درستش بیت المقدس ها نمیدون، میگه و نذرش کرد آزاد بکنش، یعنی دیگه بچه من نباشه، آزاد باشه، یعنی وقف باشه کنه برای خدمت بیت المقدس، و اینما وضعت هنسا، وقتی که دید دختره، قالت رب انی وضعت ها انسا ولیس ذکر و کل انسا و انی سمیت ها مریم، که خدا این که دختره، دختر که مثل پسر نی نمیتونه کار بکنه، بره تو بیت المقدس چی کار بکنه، و اسمشو گذاشت مریم، ولی گفت دیگه حالا من نذر کردم دیگه، بعد ببرمش، خدا خودش صلاح دیده اینطوری باشه، و میفرماید که وحین اما حملت و الی بیت المقدس، بردش تا اونجا، اخذ علماء بنی اسرائیل به تنافس، تنافس یعنی رقابت افتادن، فلفوز به تربیت ها، که پیروز بشن در تربیت اون، این میگو بدید من بزرگش کنم، اون میگو بدید من، لکانا من اسرت آل عمران المعروفه، چون از خانواده اون آل عمرانی بود که خانواده سرشناسی بود، هم دوست داشتن که مثلا بچه پیش اونا باشه، و اتفقوا علی الاختراع، همه با هم توافق کردن که قرعه کشی بکنن، و القوا اقلامهم، و تیراشون رو بندازن، ای السهام او الاقلام التي کان یکتبون به کتاب مقدس، یه تیرها یا کاغذهایی بود که روش، عرض کنم خدمتتون که یا میگه یا تیر بود یا قلم بود که روش می نوشتن تیکه‌ای از کتاب مقدس، و اینو میگه که اینا چیکار میکردن؟ القو فی النار، می انداختنشون در رودخونه، و قطس جمیع، همه فرو رفت الا قلم زکریا، مگر قلم زکریا، فانهو تلقا، فانهو الا قلم فانهو تفا، تفا یعنی غرق نشد، و ذالک مما یدل علی حجیت القرآن، این دلالت میکنه بر حجیت قرآن، چون حضرت زکریا در قرآن کشی شرکت کرد، ولی اعتراضان سابقان یردان اونا ایزن، اون دوتا اعتراض قبلی اینجا میاد، ول جواب ها، ول جواب، همون جوابی هم که اونجا دادیم اینجا میاد، و سیف الاعتراض الان آیتین الکریمتین یقا، چی بگیم؟ انهما لا تدلان على حجیت القرآن به معنا کن المرجع المتعین من قبل شرع المقدس، این دو تا آیه دلالت نمی کنند بر حجیت قرآن به معنای این که این مرجع متعین از قبل شارع باشه، به حیث لا یمکن الهیاد و ان الى غیره، به گونه ای که نشه ازش عبور کرد به سوی غیرش، یعنی این آیه دلالت، نهایتش دلالت میکنه قرآن جایزه، اما اینکه واجبه، وقتی هم مشکل شد راهی نداریم، چاره‌ای نداریم غیر از رجوع به قرآن، نه ازش در نمیاد، اند تمشکل الام، یعنی چاره دیگه ای نباشه وقتی هم مشکل شد، بله لذالکه من باب تسالم الخصوم و لرجوع الام، شاید این که گفتم قرعه بندازید از باب این بوده که دو طرف با هم دیگه توافق کردن که آقا بریم قرعه بندازیم، و الاخذ مذمون ها نظیر و معاذ اتفق اذا تم الاتفاق علی الاخذ و علی الاخذ شریف العشیره، این وقت میگه آقا بریم میشه بزرگ طایفه ببینیم اون چی میگه، یه بارم میگه قرعه بندازیم، این که دلیل نمیشه رفتن به پیش بزرگ طایفه مثلا واجب باشه، میفرماید که این در هر دعای احتمالش میره. وقتی که این رفت دیگه لا یمکن التمسک به لاثبات ارجیت قرعه و کونها المرجع الشرعی المتعین عند تمشکل الامر، و این مرجع شرعی متعین یعنی راه دیگه ای نیست، متعینم بعد همین کار انجام بدی وقتی کار مشکل شد. و من ما یؤکد ما اشرنا علیه من الاعتراض، یکی از چیزایی که تاکید میکنه این اشکالی که ما کردیم اینه که آخر آیه میگه فکان من المدهزین، میگه که اگر این واجب بود معنی نداشت که بیاد بگه آقا این وظیفه شرعیشو انجام داده، کار واجبشو انجام داده، خدا بیاد دم و دستگاه پیغمبری رو جمع چی میگن، یعنی بیاد اینجا با این که وظیفه شرعیشو انجام داده بیاد بهش بگه مغلوب شد، کسی که کارشو انجام بده، کسی که وظیفهشو انجام بده، که فرض کنید شما الان وظیفتو اینه که بیاید سر کلاس بشین، بعد بگن شما ضرر کردید، بابا ما وظیفمون انجام دادیم، میگه باشه میتونستید مثلا برید الان کاستوی بکنید یه کاری بکنید، میگه این معنی نمیداد اگه اینو اگه این واجب شرعیش بود. و مثل هذا التعبیر لا يتناسب لا يتناسب ولفظ وظیفت شرعیه اوینت من قبل شرع لسیر علا طبقه ها عند تمشکل الامر، میگه این تعبیر مناسبت نداره با اخذ به وظیفه شرعیهی که از قبل شرع متعین شده. چی متعین شده؟ متعین شده که باید مطابقش عمل بکنی وقتی کار مشکل شد. به خلاف ما اذا فرضنا ان الاخذ بها کان من باب توان الخصومه علیها، برخلاف اونجایی که فرض بکنیم که اخذ به اونها از باب تبانی خصومه، فان مثله لا حزازت فی، در اینجا دیگه اشکالی نیست. یعنی اینا مثلا دو نفر با هم دیگه توافق کردن رفتن پیش اونم به حکم به طرف این حکم داد، میگه خب این به نفع این حکم داد، اون یکی هم مغلوب شد. اینجوری میشه، یعنی اگه دو نفری توافق کرده بودن به این میگن، به اون طرفی که به ضررش میشه میگن مغلوب، ولی کسی که واجب شرعیش انجام داده وظیفه‌شو انجام داده دیگه مغلوب در موردش معنی نداره. هذا میگه این تازه قضیت و فی واقعته، داره یه واقعی رو نقل میکنه. از این میتونیم ما اطلاق در بیاریم که القرعت و لکل امر مشکل؟ آره؟ نه، این داره یه واقعی رو میگه. تو اون واقع بله قرعه اشکالی نداشته، وظیفه شونم بوده اصلا، ولی این که هر جا حالا امر مشکل شد در احکام در موضوعات اونجا مقوره بندازیم، نه از این آیه شریفه در نمیاد. هذا مضافا الی انها حتی لو دلت علی حجیت القرعه و تعین آمن قبل شارع، حتی اگر دلالت بکنن بر حجیت قرعه و تعینش از قبل شارع، کمرجع عند تمشکل الامر که مثل یه مرجع میمونه وقتی که یعنی محل رجوع وقتی که کار مشکل شد، فهی خاصتون به مورد ها، این مخصوص مورد خودشه، ولیس لها اطلاق علی حجیت القرعه، میگه و این اطلاقی که ببخشید ولیس لها اطلاق تدل به واسطه علی مرجعیت القرعه فی غیر مورد ها، این اطلاقی که بشه دلال ازش استفاده کرد که قرعه مرجعیت داره در غیر این موردی که گفتش، یعنی همون داستان حضرت یونس و داستان حضرت مریم، نه همچین اطلاقی ازش فهمیده نمیشه. نتیجه چی؟ نتیجه بحث این شد که از آیات قرآن نمیشه قرعه‌ای که ما داریم میگیم ما چکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. حالا میگیم سراغ روایات، اما روایات چی؟ میفهمد که روایات دو دستن، یه سری روایات عامه داریم که عمومی هن، یعنی که مخصوص یه باب خاص و یه مورد خاصی هستن، و یه سری هم روایات خاصه داریم که اونا هم زیادن. حالا از باب مثال یکی دوتا از اونا رو ذکر میکنیم. اما این روایات عامه می فرماید یکی صحیحه محمد ابن حکیمه که در اون صحیحه گفته بخونیم همونجا بعد اشکالاتشو توضیح میدم بعد تطبیق. اما سنت و شریفه فیوم که انگود دا بلا مبالغتن تواتر الاخبار دالت علا حجیت القرآن، که اخباری که دلالت بر حجیت القرآن میکنن متواترن. بعید ان تواترها معنوی و لالفی. تازه گه البته این تواترش به صورت چیه؟ الا اینکه تواترش به صورت معنویه. یعنی چی تواتر لفظی و معنوی؟ میدونید خواهرا؟ اگه این لفظ تکرار شده باشه چی میشه؟ احسن. این مضمون توی چندین روایت اومده. اما الاخبار العامه فیمکن ان نمثل لها به سید محمد ابن حکیم سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیئا، از آقا موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام از چیزی سوال کردم. فقال لی، اول اصلا لقب چند تا امامه؟ یکی امیرالمومنینه، یکی امامه عرض کنم خدمتتون رضاست، یکی امام جواده، یکی امام هادیه. اول اصلا خالی که میگن منظور موسی بن جعفره، مثلا اول اصلا ثالث منظور امام هادیه، نمیدونم اول اصلا علی، مثلا اول اصلا رضا منظور امام رضاه. علی اگه اول اصلا خالی گفتن منظور کیه؟ امام کاظم علیه السلام. فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، هر مجهولی درش قرآن است. قلت ان القرآن تخته و تصیب، قرآن گاهی اوقات به واقع اصابت میکنه، گاهی اوقات هم خطا میکنه، به واقع نمیرسه. حضرت فرمود که کل ما حکم الله به، هر چیزی که خدا بهش حکم کنه فلیس به مخته، اون خطا نیست، اون اشتباهی، وظیفه رو انجام دادی، وظیفه خطا نمیشه. یعنی نه اینکه مثلا به واقع اصابت میکنه، منظور چیه؟ این که میگه خطا نمیکنه، منظور اینه که تو وظیفه تو انجام دادی، این درست در میاد. میفرماد که بعضی ها اومدن گفتن که آقا این اختصاص به یه مورد معین داره. چرا؟ چون گفته سهل تو اول حسن انشیئن، از یه چیزی، حضرت هم در مورد اون چیز این نکته رو فرموده، پس این یه چیز قاعده عام نمیشه ازش استفاده کرد. و عرض کنم خدمتون که این اختصاص به یه مورد خاص داره. ایشون جواب میده که نه، مورد مخصصه، مورد مربوطه به یه مورد خاصیه، دلیل برای اینکه قرعه هم مثلا فقط تو همونجا باشه نداره، روایت خودش عامه، خودش اطلاق داره. حضرت فرموده که کل مجهول ففی القرعه، این اختصاص مورد باعث تقیید اون تعلیل و اون مطلبی که حضرت فرموده نمیشه. میفرماید که و دلالت علی الامور واضحه تو فانها و ان لم یحدد فیها المقصود من کلمت شی، درسته که مقصود از کلمه شی اینجا بیان نشد، و من المحتمل اختصاص او به مورد معین، احتمال میدیم که مختص به یه مورد معینی باشه. الا ان ذلک لا یمنع من استفاده العموم منها، الا اینکه این منع نمیکند استفاده عموم از اون. فان العبره به عموم الجواب ولا یضر بذلک اختصاص السؤال مورد معین، اعتبار و اون چیزی که مهمه اینه که جواب عامه و اختصاص به یه مورد خاص نداره. میگه اما این که گفتن که ان القرآن لکل امر مشکل، میگه این روایت نداره. نه بله، میگه تو دوام الاسلام اومده که مثلا اوجب و الحکم القرآن فی ما اشکل، ولی این مضمون که ان القرآن لکل امر مشکل اصلا روایت نداره. تازه همونی هم که تو دوام اومده ضعیف السنده. بعد میفرماد که همون روایت قبلی هم که روایت محمد ابن حکیم بود، اونم تازه سندش سند ضعیفیه. به میگه به خاطر اینکه محمد بن حکیم و شیخ و نجاشی ذکر کردن ولی توثیقش نکردن. میفرماد اینا میشه یه روایت صحیحی از کشی اومده در مورد محمد بن حکیم که عرض کنم خدمتتون که این که امام کاظم علیه السلام محمد ابن حکیم رو امر کرد که بشینه با اهل مدینه صحبت بکنه، مناظره بکنه. خب این که یه نفر رو امام بذاره به عنوان این که با مردم صحبت بکنه، معلوم آدم معتمدی بوده، آدم معتبری بوده، ولی بعید از امام به یه آدم غیر معتمد و کاذب و دروغگو اینا بگه بشین و سوالات مردم رو جواب بده یا مناظره بکن باشون. اینم بخونیم. اما ما ورد علی لسان الفقها ها من ان القرآن لکل امر مشکل او مشتبه فلیس علیه روایت صحیحه. این یه روایت صحیح و سندی نداره. بله در دعایم الاسلام اومده که امیر المؤمنین و ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهم اوجبوا الحکم القرآن فی ما اشکر. میگه این سه بزرگوار نقل شده که فرمودن که اینها واجب کردن حکم به قرآن رو در اونجایی که کار مشکل بشه. القرآن لکل امر مشکل هم یعنی همین دیگه. ولکن روایت المذکوره ضعیفه السند، ولی این روایت سندش ضعیفه. ولااقل من جهت الارسال، لااقلش اینه که یکی از راوی ها ذکر نشده. فرض کنیم همه اونایی هم که ذکر شدن ثقن، یکی اصلا ذکر نشده، پس سند معلوم نیست. اما سید محمد ابن حکیم فقط عبر عنها فی کلمات الاعلام به روایه. در مورد سید محمد ابن حکیم تعبیر شده در کلمات بزرگان به روایت. ببینید وقتی میگن خبر محمد ابن حکیم، روایت محمد ابن حکیم، این یعنی چی؟ میدونید؟ یعنی صحیحه نیست. یه وقت میگن صحیحه محمد ابن حکیم، مثلا الان صفحه پیش داشتیم موثقه اسحاق ابن عمار، درسته؟ این یعنی موثقه است، یعنی صحیح است. ولی اگه خبر محمد ابن حکیم، روایت محمد ابن حکیم، این یعنی من سند و صحیح نمیدانم. میفرماید که بله فقط او برنا فی کلمات الاعلام به روایه الذی هو مصطلح عادتا للروایت ضعیفه. تو گفتن روایت محمد ابن حکیم که این معمولا برای روایت ضعیف استفاده میشه. الا انه یمکن تصحیحها، میشه ما این روایت رو درست بکنیم. فانها به طریق شیخ طوسی و این کار ضعیفتن به علی ابن عثمان. میگه که این درسته در ببینید خواهرام، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق سند روایات رو به صورت کامل ذکر نکردن. یک بخشی از سند رو کجا ذکر کردن؟ در مشیخه. میگه اونی که مرحوم شیخ طوسی در مشیخه ذکر کرده ضعیفه، ولی اونی که مرحوم صدوق نقل کرده درسته و لذا روایت تصحیح میشه از این جهت. الا انه یمکن تصحیح فنا به طریق شیخ طوسی و این کانت ضعیفتن به علی ابن عثمان لعدم ورود توثیق فی حقه الا انها به طریق شیخ صدوق صحیحه. مگر اینکه میگه این به طریق شیخ صدوق صحیحه. بله در خود این محمد ابن حکیم بحثه به اعتبار ان شیخ و نجاشی و این ذکرا ولکن نام لم یوثقا، درسته زه اسمشو بردن ولی چیزی در موردش نگفتن. آقای روانی میگه یمکن توثیق و من خلال ما نقل الکشی به طریق صحیح. چی گفته؟ با طریق صحیح از حماد نقل کرده کان ابوالحسن علیه السلام یعمر محمد ابن حکیم، امام صادق علیه السلام امر میکرد محمد ابن حکیم و کن یجالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که بشینه که پیش اهل مدینه در مسجد پیغمبر و ان یکلمهم و یخاصمهم، باشون حرف بزنه، باشون بحث بکنه. حتی کلمهم فی صاحب القبر. این عرض کنم خدمتتون که حتی در مورد پیغمبر، در مورد خود پیغمبر هم باشون بحث بکنه، چون اونا خیلی اعتقاداتشون در مورد پیغمبر اعتقادات درستی نیست. فکان ازن صرف علی، وقتی محمد ابن حکیم می اومد پیش امام صادق علیه السلام، قال له ما قلت لهم و ما قالوا لك، میگه چی گفتن تو چی گفتی؟ و یرزا به ذالکمه. اینطوری از محمد ابن حکیم راضی بود، خوشنود بود که میرفت بحث میکرد. فانه لیس من المناسب للامام ان یامر شخصا به تمثیل. تمثیل یعنی چی؟ یعنی نمایندگی. درست نیست که امام صادق یه نمایندگی بده به یه نمایندگی مذهب جعفری رو بده به یه شخصی که ثقه نباشه. درست نیستش که امام امر بکنه شخصی رو به نمایندگی مذهب جعفری و صحبت از زبان جعفری ها الا اذا کان له فسوق کامل به، مگر اینکه حضرت بهش اطمینان چی داشته؟ کامل داشته. و اما الاخبار الخاصه، میگه اما اخبار خاصه چی؟ فهیه کثیرت و نذکر و که مثال زاله صحیح ابراهیم ابن عمر نبی عبدالله. اخبار خاصه یعنی چی خواهرا؟ یعنی به صورت کلی نیومده، تو یه مورد خاص اومده. مثلا رجل قال اول و من گو اولین عبدی که مالک بشم و آزادش میکنم، یا همزمان سه نفر اگه باباش مرد سه تا عبد بهش ارث رسید، کدوم آزاد بکنه؟ حضرت فرموده که یقرا بینهم فمن اصابه القرعه اعتق، قال القرعه سنتون هذا و بالامکان. البته میگه این آخرش که گفته القرعه سنتون، کله یه حکم کلی گفته، گفته یعنی در این جور موارد بعد قرعه بندازیم. هذا و بالامکان عدا من الاخبار العامه به قرینه تعبیر زیل و القرعه سنتون. این دلیل سنت. دلیل چهارمی که گفتن سیره عقلاست، میگه اینم سیره هم بله هستش، و چون این سیره هم در مرعا و منظر معصوم بوده و ردع نکرده، سیره عقلا هم حجته. اما از سیرت العقلائیه فلا اشکال فی نقاده ها علال عمل بالغرف الامور المشکله و الامثل فی حیاتن الاجتماعیت الیوم کثیره. میگه سیره عقلا اشکالی نیست در انعقادش بر عمل به قرعه در امور مشکل، و مثالش در حیات اجتماعی امروز ما زیاده. فیقرا بین الطلاب فی المدارس، میگه در بین دانش آموزهای مدارس قرعه میندازن. اذا زاد عدد هم من العد المقرر للقبول، مثلا 20 تا ظرفیت دارن 30 تا ثبت نام کردن قرعه میندازن. و بین من تقدم به طلب الحج اذا زاد العدد، یا مثلا اونایی که اعلام آماده کردن برای حج زیادن، مثلا این آقای نواب میگه تا 12 سال دیگه ما تو نوبت داریم، خب قرعه میندازم اینا کیه امسال بفرستن. و حاضر سیره حیث لا نحتمل به حدوث آجایدن، این سیره جدید نیست، این سیره قدیم بوده در مرعا و منظر معصوم بوده، و شارع رد هم نکرده. رد یعنی منع، یعنی نهی، نهی نکرده. بل وردم آیت الله علی الامضاء، امثال این روایاتی هم که خوندیم هم تازه اومده، من قبیل جملت و القرآن و سنه فتکون و حجتن. پس این سیره عقلایی درسته سیره عقلایی، ولی حجت قابل استناده، میشه به این سیره هم استناد بکنیم. 10 دقیقه رو ساعت 2 الان استراحت بکنید، ساعت 2:30 بیاید، ایشالله دیگه دیرتر نشه شروع کنیم. من یه قیلولهی بکنم سرخار نفسه، چیزی نگفتم که باشه پاک کنید.